ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امشب سیاست‌های دولت خود درباره عراق را تشریح می‌کند. کشورهای پنج به اضافه یک درباره تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر گفتگو می‌کنند. و در اندونزی پس لرزه‌ها احتمال وقوع یک سونامی دیگر را بالا برد. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز پنج شنبه 22 شهریور ماه 1386 خورشیدی و 13 سپتامبر 2007 میلادی است. امیدوارم تندرست و شاداب باشید و روز پر امیدی رو آغاز کرده باشید. در آغاز این مجله بامدادی تازه ترین خبرها را از شاهین بشیری بشنویم.
با سلام به شنوندگان گرامی. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پنج شنبه شب 23 شهریور ماه در یک سخنرانی سیاست‌های دولت خود را درباره عراق تشریح خواهد کرد. گفته می‌شود آقای بوش در این سخنرانی که پس از گزارش دو روزه ژنرال دیوید پترایس در کنگره انجام می‌شود، پشتیبانی خود را از گزارش جامع ارزیابی پیشرفت وضعیت امنیتی در عراق ابراز خواهد کرد. ژنرال دیوید پترایس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، خطاب به کنگره گفت: بر این باور است که احتمال بازگشت نزدیک به 30,000 سرباز آمریکایی تا تابستان آینده وجود دارد. اکثر نمایندگان دموکرات این طرح را رد کردند، حالان که نمایندگان جمهوری خواه از آن پشتیبانی می کنند. در همین حال موفق ربایی، مشاور امنیت ملی عراق، گفت اگر تهدیدهای امنیتی کاهش یابد و نیروهای عراقی بتوانند زمام امور را به دست بگیرند، نیروهای خارجی می توانند تعداد نفرات خود را تا پایان سال 2008 میلادی 11 دی ماه 1387 به کمتر از 100,000 نفر کاهش دهند. شان مک‌کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت این کشور میزبان جلسه‌ای با حضور 5 عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان خواهد بود تا در زمینه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی گفتگو کند. آقای مک‌کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت نشست آمریکا با کشورهای موسوم به 5 به اضافه 1 هفته آینده برگزار خواهد شد تا در زمینه تحریم‌های بیشتر شورای امنیت شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه اتمی ایران گفتگو شود. یک پس لرزه دیگر جزیره سوماترا واقع در غرب اندونزی را نخستین ساعات بامداد امروز به لرزه درآورد و به این ترتیب احتمال وقوع یک سونامی یا زمین لرزه دریایی را افزایش داد. مرکز تحقیقات زمین شناسی آمریکا شدت این پس لرزه را 7.5 ریشتر اعلام کرده است. چند ساعت پیش از آن یک زمین لرزه شدید در همان منطقه منجر به ویرانی ساختمان‌ها، کشته شدن دست کم 9 نفر و زخمی شدن بسیاری از افراد شد. در همین حال مقامات اندونزی هشدار سونامی در اقیانوس هند را لغو کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در پیامی که به اتفاق همسرش لورا بوش از کاخ سفید فرستاد، فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفت. در این پیام آمده است رمضان از مقدس‌ترین مناسبت‌های اسلام با نخستین اشعه‌های سپید دم این آغاز می‌شود و پاسداشت وحی قرآن است به پیامبر اسلام حضرت محمد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است که رمضان فرصتی است برای مسلمانان تا رشته‌های خانواده و اجتماع را مستحکم‌تر سازند و هدایای خداوند را با آنان که نیازمندند تقسیم کنند. آقای بوش در بخش دیگری از این پیام خاطر نشان کرده که آمریکا سرزمین بسیاری از ادیان است و این جامعه با حضور مسلمانان غنی‌تر شده است. میزان مرگ و میر کودکان در جهان برای نخستین بار به کمتر از 10 میلیون نفر کاهش یافت. بر اساس گزارش جدید صندوق کودکان سازمان ملل، تمهیدات حیاتی چون مکمل‌های ویتامین آ، واکسن‌ها و تورهای ضد حشرات به زنده ماندن کودکان بیشتری نسبت به سابق در کشورهای فقیر انجامیده است. مرگ و میر کودکان در سراسر جهان طی سال 2005 به 9,700,000 مورد کاهش یافت، حالان که این میزان در سال 1990 حدود 13 میلیون بود.
با تشکر از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ همچنان درباره گزارش فرماندهی عالی ارتش آمریکا در عراق. واشنگتن میزبان کشورهای 5 به اضافه 1 برای تحریم بیشتر جمهوری اسلامی ایران. سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد در مبارزه با بیکاری و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه بگویم. همچنان گزارش فرماندهی ارتش آمریکا در عراق درباره اوضاع این کشور و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق. بنا به گفته مقام ارشد نظامی آمریکا در عراق و همچنین قائم مقام وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران از شورشیان در عراق و افغانستان حمایت می‌کند و مواد انفجاری در اختیار آنها قرار می‌دهد. پریچهر فرزان و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهوری آمریکا قرار است پنجشنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی سیاست جدید خود را درباره عراق اعلام کند. سیاستی که بنابر گفته رئیس جمهوری در آنجا که ارتباط به تقلیل نیروهای آمریکا در عراق دارد، بر پایه گفته‌ها و پیشنهاد فرمانده عالی نیروهای آمریکا در عراق خواهد بود. ژنرال دیوید پتریاس که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 19 و 20 شهریور به همراه رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد گزارش مفصلی را به نمایندگان کنگره ارائه کرد، به نقش ایران در عراق نیز اشاره کرده و گفت دولت ایران منابع مالی و تسلیحاتی برخی از گروه‌های شورشی و شبه نظامیان را در عراق تأمین می‌کند. وی گفت مدارک محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران برای حضور دائمی شبه نظامیان در عراق تلاش می‌کند و رهبران عراق این مسئله را در ملاقات‌های خود با رهبران ایران هنگام سفر به تهران مطرح کرده‌اند. فرمانده عالی نیروهای آمریکا در عراق روز چهارشنبه گفت
We have shown that to Iraqi leaders, several of whom then went to Iran and made their case quite forcefully.
ما این مدارک را به رهبران عراق نشان دادیم و برخی از آنان هنگام سفر به ایران مسئله را به طور خیلی جدی با ایرانی ها مطرح کردند. نگرانی خود را از دخالت ایران.
ژنرال پتریاس به ویژه به مدارکی که از یکی از رهبران عملیاتی شبه نظامیان شیعه در عراق به دست آمده است اشاره کرد. این فرد که توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شده یکی از مقامات رسمی گروه شبه نظامی حزب الله است که ایران از آن حمایت می‌کند. در همین حال یک مقام ارشد دیپلماتیک ایران در عراق گفت مشکل تروریسم تا زمانی که نیروهای آمریکا در عراق حضور دارند حل نخواهد شد. حسن کاظمی قومی سفیر ایران در بغداد گفت طی چند ماه گذشته آمریکا کوشش کرده تا با شرکت دوستان عرب خود علیه ایران یک اتحاد به وجود بیاورد، اما این مسئله کاربردی نداشته و ما با دوستان عرب خود مشکلی نداریم. با این همه ژنرال ارشد آمریکایی در عراق در همان جلسه توجیهی روز چهارشنبه گفت
I'm not blaming Iran for all this going wrong in Iraq. What I stated is in fact what we have learned about Iranian activity.
من ایران را برای تمام آنچه که در عراق می‌گذرد سرزنش نمی‌کنم. آنچه من گفتم حقیقتی است که ما درباره فعالیت‌های ایرانی‌ها از آن مطلع شده‌ایم.
ژنرال پتریاس در ادامه سخنان خود گفت و این آگاهی قطعاً از حمله‌های کارکشته است که بیشک بدون حمایت ایرانی‌ها امکان انجام آن میسر نبوده است، به ویژه در شکل انفجاری آن که مواد تشکیل دهنده‌اش نشان از کار ایرانی‌ها دارد. در همین راستا نگروپونته قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا که به پاکستان و افغانستان سفر کرده است روز سه‌شنبه 20 شهریور در یک کنفرانس خبری در کابل گفت
We are concerned by reports which we consider to be reliable.
ما نگران گزارش‌هایی هستیم که آنان را قابل قبول می‌دانیم. گزارش‌هایی از مواد انفجاری مانند بمب‌های کنار جاده و سایر لوازم نظامی که از مرزهای ایران در دست‌های طالبان قرار می‌گیرد. این یک منبع نگرانی ماست.
شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در این باره گفت موضع مقامات دولت ایران آن است که می‌خواهند یک نقش مثبت در آینده عراق و افغانستان بر عهده داشته باشند و این همان چیزی است که آمریکا و متحدانش در حال حاضر در کشورهای افغانستان و عراق انجام می‌دهند.
پریچهر فرزام گزارش می‌داد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در سومین و آخرین روز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن هفته آینده میزبان کشورهای موسوم به 5 به اضافه 1 خواهد بود تا درباره اعمال تحریم‌های جدید بر ایران تصمیم گیری کنند. به گفته آقای مک‌کرمک در نشست نمایندگان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین به اضافه آلمان در 21 سپتامبر 8 روز دیگر در واشنگتن درباره اینکه قطعنامه جدید شامل چه تحریم‌هایی خواهد بود تصمیم گیری می شود. در حالی کشورهای موسوم به 5 به اضافه 1 برای مذاکره درباره تحریم‌های جدید علیه ایران در واشنگتن حاضر خواهند شد که اتحادیه اروپا روز گذشته همان با آخرین روز نشست شورای حکام آژانس در بیانیه ناخشنودی خود را از ادامه سرپیچی ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد و خواهان توقف فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در ایران شد. در پاسخ علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت تقاضای اروپایی‌ها متعلق به گذشته است و ما به ابتکارهای نوین نیاز داریم. آقای لاریجانی در یک کنفرانس خبری در تهران با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران قبلا موضع خود درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را روشن بیان کرده است و اکنون باید در مورد یافتن گزینه‌های نوین تلاش کرد و نباید در گذشته زیست. به گفته آقای لاریجانی، یکی از ابتکارهای نوین توافق تازی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که بر پایه آن ایران متعهد شده که در 2 تا 3 ماه به ابهام‌ها در خصوص برنامه‌های اتمی‌اش پاسخ دهد. در بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا روز چهارشنبه منتشر کرد، آمده است که در توافق آژانس و جمهوری اسلامی ایران خواست جامعه بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران در نظر گرفته نشده است. اتحادیه اروپا در این بیانیه همچنین افزوده است طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 30 ماه اوت 12 روز پیش ایران غنی‌سازی اورانیوم را توسعه داده و از خواست قطعنامه‌های شورای امنیت برای توقف کلیه فعالیت‌های حساس هسته‌ای سرپیچی کرده است. بیانیه اتحادیه اروپا با انتقاد از اعطای زمان 2 تا 3 ماهه برای جدول زمانی پاسخ به سوال‌های باقی مانده و رفع ابهام‌ها از برنامه هسته‌ای ایران تصریح کرده است که این توافق باید به طور کامل و بدون هیچ گونه تأخیری اجرا شود. کشورهای غربی جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که در چارچوب برنامه‌های هسته‌ای خود به دنبال دستیابی به سلاح اتمی است و ایران در مقابل این اتهامات را رد می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون طی 2 قطعنامه تنبیهی 1737 و 1747 از جمهوری اسلامی خواسته است فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. جمهوری اسلامی تا کنون از اجرای این قطعنامه‌ها سرپیچی کرده است. دیروز در 3 روز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، نماینده اتحادیه اروپا در این جلسه توافق اخیر جمهوری اسلامی و آژانس را مورد انتقاد قرار داد. در پاریس وزارت خارجه فرانسه از این موضع نماینده اروپا در جلسه شورای حکام آژانس پشتیبانی کرد. در همین حال وزیر خارجه فرانسه که برای یک سفر رسمی در خاورمیانه به سر می‌برد، مراتب تردید اروپا به مقاصد صلح‌آمیز جمهوری اسلامی در برنامه‌های هسته‌ای‌اش را بیان داشت. جزئیات بیشتر را از میرعلی حسینی در پاریس بشنویم.
یک موره سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در یک کنفرانس خبری اینترنتی در برابر این پرسش که نظر فرانسه در مورد انتقادات شدید و لحن نماینده اتحادیه اروپا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین از توافق آژانس و حکومت تهران چیست گفت، طبیعتاً فرانسه با اظهارات ریاست پرتغالی که به نام اتحادیه اروپا در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر پرونده هسته‌ای ایران ادا شده است هم عقیده است. وی افزود نماینده ریاست اتحادیه اروپا ضمن تمجید از تلاش‌های دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواسته‌های ما مبنی بر دریافت پاسخ‌های کامل‌تر و سریع‌تری از جانب تهران بر سر نکته‌های حساس هسته‌ای را یادآور شده بود، همان نکاتی که مورد نظر ما و سایر کشورهای اروپایی نیز هست. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، نماینده پرتغالی اتحادیه اروپا همچنین توقعات جامعه بین‌الملل به ویژه در زمینه توقف غنی‌سازی اورانیوم و رعایت مفاد پروتکل الحاقی پیمان عدم گسترش را تکرار کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در مورد اینکه آیا با توجه به اختلاف نظر بین دیدگاه‌های محمد البرادعی و اتحادیه اروپا بر سر توافق‌های اخیر وی با ایران، آیا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان مورد اعتماد فرانسه است گفت آقای البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یک سازمان بین المللی است که فرانسه نیز در آن عضویت دارد و طبیعتاً ایشان از حمایت کامل ما برخوردار است. به موازات این اظهارات برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه که در چارچوب سفر 4 روزش به خاورمیانه روز چهارشنبه در اردن با مقامات این کشور دیدار کرده بود در یک کنفرانس خبری در عمان در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اروپاییان قانع نشدند که توانایی‌های هسته‌ای ایران صرفاً مقاصدی صلح‌آمیز دارد. وزیر امور خارجه فرانسه در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر او ایالات متحده و سایر کشورهای غربی برای جلوگیری ایران از دست یافتن به سلاح هسته‌ای از زور استفاده خواهند کرد گفت ما امیدواریم هیچ برخورد یا جنگی با ایران روی ندهد و برای خروج از این بحران یک راه حل مسالمت‌آمیز به دست آید. وی گفت فرانسه و سایر دولت‌ها مصمم هستند ایران را وادارند تا نشان دهد که مفاد قطعنامه‌ها و پیمان عدم گسترش سلاح‌های اتمی را رعایت می‌کند. برنارد کوشنر همچنین گفت ما به تلاش‌های دیپلماتیک خود همچنان ادامه می‌دهیم و به مقامات ایرانی توصیه می‌کنیم آنچه را که باید انجام دهند. وزیر امور خارجه فرانسه قرار است پیش از پایان سفرش در خاورمیانه امروز رهسپاره لبنان شود. پاریس میرعلی حسینی رادیو فردا.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
ساعت 7:16:30 بامداد پنجشنبه است. در ادامه این مجله بامدادی رادیو فردا به طرح بنگاه‌های زود بازده می‌پردازیم که طرح اصلی دولت محمود احمدی نژاد است ظاهراً در مبارزه با بیکاری. نگاهی به مطبوعات امروز خواهیم داشت، به بیانیه بیش از 700 تن از دانشجویان، فعالان سیاسی، نویسندگان و روشنفکران نگاهی می‌اندازیم که فراخوانی است به آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و البته خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده را خواهیم داشت. اما پیش از اینها طرح بنگاه‌های زود بازده که محور اصلی سیاست دولت محمود احمدی نژاد در مبارزه با بیکاری است با بدبینی محافل کارشناسی تهران روبرو شده است. تحلیل اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
محمد جهرمی وزیر کار امور اجتماعی جمهوری اسلامی می‌گوید که ایران به کارگاه بزرگ اشتغال بدل شده و دولت احمدی نژاد طی سالهای 1384 و 1385 نزدیک به 2 میلیون فرصت تازه شغلی به وجود آورده است. بخش بزرگی از این دستاورد از دید آقای جهرمی مدیون طرح معروف به بنگاه‌های زود بازده است که بر پایه آن به کسانی که برای ایجاد بنگاه‌های کوچک و دارای قابلیت ایجاد سریع فرصت‌های شغلی پروژه ارائه دهند تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود. بر اساس آمار انتشار یافته از سوی رسانه‌های اقتصادی تهران از میان حدود 800 هزار پروژه ایجاد بنگاه‌های زود بازده که تا نیمه مرداد ماه گذشته ارائه شده تاکنون حدود 290 هزار به بهره برداری رسیدند. آیا چنین بنگاه‌هایی آنگونه که وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی می‌گوید ایران را به کارگاه بزرگ اشتغال بدل کردند؟ روزنامه سرمایه چاپ تهران به نقل از وزارتخانه کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی نرخ واقعی بیکاران را در آغاز سال 1384 همزمان با شروع برنامه چهارم 13.75% اعلام می‌کند. همان وزارتخانه می‌افزاید که برای حفظ نرخ بیکاری در این سطح کشور می‌بایست هر سال 1,200,000 فرصت شغلی به وجود آورد، حالان که در عمل باز هم به گفته همان وزارتخانه در سال تنها 950,000 فرصت شغلی به وجود آمده است. حتی اگر این آمار رسمی را که جای چور و چرا دارد ملاک قرار دهیم، طی 2 سال 1384 و 85 در مجموع 500 هزار نفر به شمار بیکاران کشور افزوده شدند. بر پایه همان آمار تک رقمی شدن نرخ بیکاری نیازمند ایجاد دست کم 1,500,000 فرصت شغلی در سال است. آیا طرح بنگاه‌های زود بازده میتواند از پس این چالش بزرگ براید؟ این طرح یادآور طرح ضربتی اشتغال است که در دوران محمد خاتمی به اجرا گذاشته شد و به جایی نرسید. تنها راه مبارزه با بیکاری، بازسازی اقتصاد ایران و فراهم آوردن زمینه مناسب برای فعالیت بنگاه‌های چابک و نیرومند به منظور دفاع از بازار ملی و صدور کالاها و خدمات به بازارهای بین‌المللی است. با بنگاه‌های زود بازده نمی‌توانیم با غول‌های صنعتی چینی و هندی به رقابت برخاست و در بازارهای بسیار پیچیده امروزی جای مناسبی دست و پا کرد.
ساعت 7:20:15 بامداد پنجشنبه مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری هشدار مدیر عامل بانک تجارت در خصوص اجرای طرح حذف 3/0 از پول ملی ایران را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه به نقل از رضا رایی مدیر عامل بانک تجارت و رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک ها نوشته حذف 3/0 از پول ملی کشور نوعی شمشیر دولبه است. به نوشته همشهری، آقای رایی گفته است طرح حذف 3/0 از واحد پول ملی با کار کارشناسی اثر مثبتی بر نرخ تورم خواهد داشت و در این حال آن را کاهش می‌دهد، اما اگر بدون کار کارشناسی انجام شود موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. روزنامه اعتماد در گزارشی به عنوان صدای پای بحران در صنعت قند از بروز بحران جدی در صنعت 110 ساله تولید قند در ایران خبر داده است. این روزنامه نوشته صنعت کهن و 110 ساله قند و شکر کشور این روزها در حالی با بحران ناشی از واردات بی‌رویه شکر در سال گذشته دست و پنجه نرم می‌کند که به زودی فصل برداشت چغندر قند آغاز خواهد شد و همچنان نزدیک به 400 هزار تن محصولات داخلی در انبارهای واحدهای تولیدی باقی مانده و بازاری برای فروش آنها وجود ندارد. به نوشته اعتماد، سال گذشته 4 برابر نیاز وارداتی شکر به کشور وارد شده که چنین حجمی از واردات موجب توقف و اخلال در تولید قند بسیاری از کارخانه‌ها شده است. روزنامه جمهوری اسلامی از اعدام 7 نفر در شهر ماهان و استان کرمان تحت عنوان شرور و قاچاقچی مسلح در ملأ عام خبر داده است. این روزنامه یادآوری کرده که اعدام این 7 نفر در شهر ماهان در حالی صورت گرفته که جمعه گذشته فرماندهی نیروی انتظامی بخش ماهان در درگیری مسلحانه کشته شد. روزنامه ایران هشدار وزارت بهداشت درباره شروع وبا در کشور را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه تعداد مبتلایان به وبا به 20 تن رسیده. روزنامه ایران به نقل از محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت نوشته از 20 مورد ابتلا به وبا 18 مورد در استان کردستان، 1 مورد در کرمانشاه و 1 مورد در آذربایجان غربی مشاهده شده که همه این موارد از عراق به ایران منتقل شده است. تعداد مبتلایان به وبا تا 3 روز قبل 13 نفر اعلام شده بود. روزنامه قدس خبر داده است که بر اثر فشار مالی پدری 2 دختر خردسالش را حلق‌آویز کرده است. به نوشته این روزنامه، این حادثه در شهرستان صاف جبلاق رخ داده و طی آن پدری دختر 8 ساله خود را به نام فاطمه و دختر 5 ساله خود به نام ستایش را به دلیل مشکلات مالی حلق‌آویز کرده است. روزنامه قدس نوشته که دختر 8 ساله جان باخته و دختر 5 ساله در کما به سر می‌برد.
کیان معنوی روزنامه‌های امروز را ورق می‌زد. 720 تن از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان و دانشجویان ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواهان آزادی سهیل آصفی، روزنامه‌نگار جوان زندانی و دیگر روزنامه‌نگاران و دانشجویان شدند. در این بیانیه که خطاب به مردم آزادی‌خواه ایران و با عنوان جوانان ایران زمین را آزاد کنید منتشر شده آمده است، 40 روز است که روزنامه‌نگار جوان و آزادی‌خواه سهیل آصفی در زندان انفرادی به سر می‌برد. اتهام او هیچ مصداق قانونی ندارد و رفتاری که با او می‌شود بنیادی‌ترین حقوق انسانی را زیر پا می‌گذارد. جرم او درج مقاله‌هایش که در آنها هیچ مطلب اهانت‌آمیز، کذب یا تعرض‌آمیز وجود نداشته در سایت‌های اینترنتی است. 720 تن از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان و دانشجویان در این بیانیه افزودند: ما امضا کنندگان با هشدار به مسئولانی که این روزها بیشترین فشار را متوجه جوانان و دانشجویان جامعه کردند و ضمن نگرانی از سرنوشت و آینده جامعه ایرانی، در نهایت دلواپسی از سرنوشت سهیل آصفی و دیگر روزنامه‌نگاران و دانشجویان زندانی، به ویژه احسان منصوری، احمد قصابان، مجید توکلی، کیوان انصاری و علی درخشنده هستیم. نویسندگان این بیانیه افزودند: ما از مردم ایران و همه آزادی خواهان جهان به ویژه اهل قلم و همه رسانه‌ها، مطبوعات و سایت‌های اینترنتی می‌خواهیم که بر درخواست‌های خود برای آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه جوانان نام برده با فشاری کنند. در پایان این بیانیه نوشته شده است: سرکوب استعدادهای جوان برومند در این سرزمین به منزله تاریک کردن آینده کشور و امید بشریت است. هاشم آقاجری، پروین اردلان، عباس امیرانتظام، مهدی امینی‌زاده، عبدالعلی بازرگان، داوود هرمیداس باوند، مسعود باستانی، حبیب الله پیمان، غلام عباس توسلی، علیرضا جباری، حمیدرضا جلایی پور، فریبا داوودی مهاجر، علی اشرف درویشیان، ناصر زرافشان، احمد زیدآبادی و فریبرز رئیس‌دانا از امضا کنندگان این بیانیه 720 تن از روشنفکران، دانشجویان، فعالان سیاسی و نویسندگان برای آزادی دانشجویان و روزنامه‌نگاران دربندند.
این رادیو فرداست.
خب به دقایق پایانی مجله بامدادی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. وقت شنیدن خبرهای داغ ورزشی است از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. فدراسیون بین‌المللی کشتی اعلام کرد نام دو تن از بزرگان کشتی ایران در جمع مشاهیر کشتی جهان قرار خواهد گرفت: غلامرضا تختی و امام علی حبیبی. فدراسیون کشتی ایران که این خبر را به نقل از فیلا در سایت اینترنتی خود نقل کرده می نویسد: روز 31 شهریور ماه طی مراسمی در باکو مرکز جمهوری آذربایجان و در خلال مسابقات کشتی قهرمانی جهان به مشاهیر کشتی جوایزی تعلق می گیرد. منصور مهدی‌زاده، قهرمان اسبق جهان و رئیس کمیته فنی فدراسیون کشتی، در شب پایانی مسابقات در باکو جوایز و لوح‌های یادبود تختی و حبیبی را به نمایندگی از طرف فدراسیون کشتی ایران دریافت خواهد کرد. غلامرضا تختی و امام علی حبیبی نخستین کشتیگیران ایران به شمار می‌روند که بیش از نیم قرن پیش در بازی‌های المپیک 1956 ملبورن مدال طلا گرفتند. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان کسب مدال از سوی ایران تقریبا غیر ممکن است. این سخن دکتر اسقر شهابی، نایب رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران است به ایرنا پیش از عزیمت به تایلند محل برگزاری مسابقات جهانی. وی ضمن آن که روی سکو رفتن وزنه‌برداران ایرانی را در این مسابقات غیر ممکن دانست، اضافه کرد: اگر وزنه‌برداران ایران به خوبی عمل کنند و اوت نشوند، ما می توانیم 3 یا حداکثر 4 سهمیه برای شرکت در بازی‌های المپیک 2008 پکن کسب کنیم. اکثر وزنه‌برداران ایرانی که به مسابقات جهانی اعزام شده اند از چهره‌های جوان و کم تجربه به شمار می روند. 9 تن از وزنه‌برداران مجرب تیم ملی ایران سال گذشته پس از آنکه معلوم شد از مواد نیروزا استفاده کرده اند، برای مدت 1 سال از شرکت در مسابقات محروم شدند. حسین رضازاده، قوی‌ترین مرد جهان که خارج از این گردونه و گروه قرار داشت، نیز اعلام کرده به علت درد مچ پا امسال در مسابقات جهانی شرکت نمی کند. و شب گذشته در مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های اروپا، قهرمان جهان ایتالیا خارج از خانه پیروز شد. نایب قهرمان جهان فرانسه در خانه شکست خورد. در کیف تیم ملی فوتبال ایتالیا 2-1 اوکراین را شکست داد و تیم دوم گروه B شد. فرانسه در پاریس با 1 گل از اسکاتلند شکست خورد و به رده سوم جدول رفت. اسکاتلند پیشاهنگ شد. در حال حاضر اسکاتلند، ایتالیا و فرانسه به ترتیب 21، 20 و 19 امتیازی هستند. در لندن تیم ملی فوتبال انگلیس با 3 گل که 2 تای آن توسط مایکل اوون زده شد، تیم ملی فوتبال روسیه را پشت سر گذاشت و کرواسی با 6 گل آندورا را در آندورا در هم کوبید و صدرنشین گروه ای یا گروه 5 شد. کرواسی، انگلیس و روسیه به ترتیب 23، 20 و 18 امتیازی هستند و اسرائیل در این گروه 17 امتیاز دارد.
خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده، مفسر قدیمی ورزش ایران، در شنیدید. در لحظات پایانی باقی مانده از این مجله بامدادی اجازه دهید مروری داشته باشیم بر عناوین مهمترین خبرها تا این ساعت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امشب در یک سخنرانی تلویزیونی سیاست‌های دولت خود درباره عراق را تشریح می‌کند. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آمریکا میزبان جلسه‌ای با حضور 5 عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان خواهد بود تا در زمینه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر گفتگو کنند. و یک پس لرزه دیگر، بامداد امروز جزیره‌ای در اندونزی را لرزان و احتمال وقوع یک سونامی دیگر، یک زمین لرزه دریایی دیگر را در این منطقه افزایش داد. سپاسگزارم که در این مجله بامدادی هم همراه ما بودید و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه دیگر در ساعت 8 بامداد برای شنیدن مشروع خبرها به بخش خبر رادیو فردا بازگردید. روز و روزگار خوش.